استفاده نمی کنیم، انگار که ما دستمون رو یک دستمون رو پشت بستیم و بخوایم با اون بریم به جنگ دیپلماسی یا به کار دیپلماسی در جهان. و این اولویت آمریکاست. ما سیاست غیر حزبی رو به سیاست خارجیمون وارد میکنیم. زمانی بودش که سیاست‌ها همین در همین کشور، سیاست‌ها وقتی پای مرز آمریکا میرسید دیگه، یعنی خارج کشور حزب‌بازی معنی نداشت. من و نه پرزیدنت به این اینجوری فکر نمی‌کنیم. ما فروتنی رو با اعتماد به نفس ادغام می‌کنیم. من همیشه بر این باور بودم که این فروتنی باید نقطه مثبت سیاست ما باشه. چرا؟ چون ما کامل نیستیم، ما همه پاسخ‌ها رو نداریم و همه مسائل جهان در مورد ما نیست، حتی اگه بر ما هم اثر بذاره. اما در این حال مطمئنیم، برای اینکه می‌دونیم وقتی آمریکا در بهترین شرایطش قرار داره، بیش از هر کشور دیگری در جهان قدرت داره که دیگران رو برای یک خیر عمومی، خیر برتر بسیج کنه. و برتر از همه، ما به مهمترین موفقیت اینه که ما بتونیم برای شما نتیجه وقت باشیم، بتونیم زندگی شما رو ایمنتر کنیم، بتونیم فرصت برای خانواده شما وجود بیاریم، ما بتونیم از این جهان برای شما و فرزندانتون، نواهاتون محافظت کنیم و بتونیم کاری انجام بدیم که اعتماد شما رو جذب کنیم. این باعث افتخار زندگی منه که وزیر خارجه شما هستم و من هر روز به خودم میگم که ما داریم برگ آینده تاریخمون رو می‌نویسیم. الان به عهده ماست که آیا این تاریخ، این برهه زمان، این مقطع زمان در مورد رفاه و سعادت و امنیت خواهد بود؟ آیا میگه که مردم در رفاه زندگی میکنن، با کرامت زندگی میکنن؟ ما در آمریکا نیرومندتر هستیم و در جهان هم نیرومندتر هستیم. این تاریخ رو در مورد ما خواهد نوشت. این ماموریت ماست، این فرصت ماست، ما اون رو از دست نخواهیم داد. ما در خدمت مردم آمریکا هستیم. هر کاری که بتونیم برای اینکه شما رو مفتخر کنیم انجام میدیم. از شما بسیار سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، شنونده پخش زنده سخنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بودید در رابطه با سیاست خارجی این کشور که به 8 اولویت سیاست خارجی ایالات متحده اشاره داشت. در همین رابطه با دو کارشناس اگر فرصت بشه که روی خط باشند صحبت خواهیم کرد. اما پیش از این که کارشناسامون وارد ارتباطمون باشون برقرار بشه، به چند خبر کوتاه توجه بفرمایید. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت که این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتظر تصمیم گیری درباره این موضوع از سوی دولت است. این ادعای محسن رضایی در حالی است که در دور پیشین که پس از برجام تحریم‌های هسته‌ای رفع شده بودند به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح، ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد که در نقل و انتقالات مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن مبادلات مالی و بانکی با کشورهایی همچون روسیه و چین شده است. شنوندگان گرامی، همانطور که در آغاز این بخش خبری داشتیم، شنونده پخش زنده سخنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بودید و الان گفتگوی زنده تلفنی داریم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در لندن، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای علیزاده، درود بر شما. جمع‌بندی کنید از صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده. به اولویت‌های اشاره کرد که در بین اون اولویت‌ها هم نام ایران بود و هم نام چین، اختصاصاً در رابطه با ایران اشاره‌ای داشت که جلوگیری می‌کنه از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
بله، سلام و درود دارم خدمت شما. اجازه بدید من جمع‌بندی آخرم رو در ابتدا بگم و اون این که این سخنرانی وزیر خارجه جدید آمریکا دقیقاً من رو به یاد آورد جمله‌ای که آقای بایدن در روز تحلیفش مؤکداً یادآور شد که ما بازگشته‌ایم و دیپلماسی بازگشته است. این جمله رو با تأکید اشاره کرد، یعنی اینکه او به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا میدید که حلقه بزرگی از در معادلات آمریکا مفقود است، یعنی دیپلماسی جای خودش رو از دست داده بود. او تأکید کرد که با بازگشتن ما دیپلماسی باز خواهد گشت. طبیعتا وزیر خارجه هر کشوری نقش مهمی در تدوین دیپلماسی اون کشور داره. سخنان امروز آقای بلینکن به وضوح اشاره داشت به رؤوس هشت سرفصل مهم دیپلماسی ایالات متحده، که البته گفت ای بسا بیش از این هم بعدن بشود، شاید موارد دیگه هم اضافه بشود. در این هشت مورد او مسائل مهمی رو دست گذاشت که اگر من بخواهم جنبندی از اونها ارائه بدهم، این هستش که او در این هشت سرفصل داشت تأکید میکرد که ترکیبی از دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی محیط زیستی و دیپلماسی معطوف به دموکراسی رو در صدر اولویت‌های خودش داره. یعنی در واقع هیچ نقطه‌ای رو غافل نگذاشته، هیچ نقطه‌ای رو مقفول براش نگذاشته. به ویژه در خصوص اینکه در دوران جدید ایالات متحده، ایالات این تعبیر رو به کار نبرد، ولی اونچه که استنباط می‌شد این که ایالات متحده آموخته است که دیگه یک جانبه گرایی رو کنار بگذارد. چنانچه پیش از این می‌دیدیم در بسیاری از موارد ایالات متحده تک رأیی می‌کرد، یک جانبه گرایی می‌کرد، حتی دوستان اروپایی خودش رو دور خودش نداشت. این زمان گذشته است و گفت که ما درس آموخته‌ایم از این که دیپلماسی را اولویت بدهیم نه اقدام نظامی را. یعنی تأکید کردش که اقدام نظامی در صدر تصمیم‌های دولت او نخواهد بود. بله. اگرچه تأکید در این کرد که در هنگام نیاز
دقیقاً اشارم همین رو می‌خواستم اشاره کنم. آقای علیزاده اشاره‌ای داشت که به وقت نیاز اگر لازم باشه اقدام نظامی خواهد کرد، و یک اشاره خیلی کوتاهی هم کرد به این حمله اخیر هوایی ایالات متحده به مقر هشت و شبی در مرز عراق و سوریه و اون رو به عنوان شاهد مثال آورد. به نظر شما این نیاز به اقدام نظامی در دستور کار سیاست خارجی آمریکا در ادامه چگونه خواهد بود؟
ببینید، ایالات متحده به هنگام نیاز هیچ تردیدی به خودش راه نمیدهد، نه آقای بایدن نه رؤسای پیشین، که از قدرت نظامی خودشون استفاده کنن. اما برای من چیزی که جالب هست این هستش که حتی آقای ترامپ در معادلات خودش نیرو توسل به اقدام نظامی رو گذاشت تقریبا در شاید سال سوم خودش، در حالی که الان حمله‌ای که به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام شد همین چند روز گذشته، در ظرف کمتر از دو ماه نخست آقای بایدن این اقدام صورت گرفته و اون هم حساب شده. چرا میگم حساب شده؟ چون بنابر اخباری که بیرون آمد، فرماندهان نظامی گزینه‌های متعددی رو گذاشتن از ریز تا درشت. آقای بایدن اون مورد کوچک و ضعیف‌تر، یعنی کمترین مورد رو انتخاب کرد که صرفاً بگوید که در کمتر از 22 ماه اول من صرافت دارم که به هنگام نیاز از این قدرت خودم هم استفاده کنم. اگرچه به تصریح آقای بلینکن اولویت دولت آقای بایدن دیپلماسی خواهد بود، نه توسل به زور، اما به هنگام نیاز هم استفاده خواهد کرد و به سرعت. و دیدیم که حتی در این عملیات نظامی میتونست اعلام بکنه یک فرمانده نظامی عملیات رو انجام داده، اما نه، گفت عملیات به دستور شخص خود آقای بایدن انجام شد. یعنی تمام ابعاد رو برای مخاطبان بین المللی خودش از جمله تهران روشن کرده بود که این هم میتوانه باشه. به هر روی اون چه که برای من خیلی مهم بود در صحبتهای ایشون این است که سیاست آتی آمریکا حتماً چند جانبه گرایی است، و یک نکته بسیار بسیار مهم او سه کشور رو بله. به عنوان چالش های خودش
بله. قبل از اینکه آقای علیزاده به کشورهایی که چالش های آینده سیاست خارجی آمریکا خواهند بود بپردازیم، اجازه بدید چون یک مهمان دیگه هم داریم که همین الان ارتباطمون باش برقرار شد. خانم نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه هستن. خانم گلستان صدای من رو شما دارین؟
بله درود بر شما علیزاده و شنوندگان خوب
رادیو. درود بر شما خانم گلستان. نمیدونم تا کجای صحبت‌های آقای علیزاده رو شنیدید، جنبندگی داشتن در رابطه با صحبت‌های امروز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در سخنرانی خودش درباره سیاست خارجی آمریکا مشخصاً به جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای اشاره کرد و 8 اولویت سیاست خارجی دولت بایدن رو از پرده برداشت. موارد مختلفی بودن، آقای علیزاده یک جنبندگی کردن. یه جنبندگی هم اول از شما بشنویم از صحبت‌های امروز آنتونی بلینکن. شما چطور می‌بینید سیاست خارجی جدید ایالات متحده را؟
من فکر می‌کنم که سیاست خارجه دولت کنونی آقای بایدن در مجموعش مواجه هست با متغیرهای مختلفی که بازمانده کارنامه دولت آقای ترامپ هست. یعنی که یکیش مثلا اتحاد و ائتلافی هست که بین کشورهای عربی و اسرائیل در خاورمیانه روی گرفت. این یک متغیر بسیار مهم هست که تغییر میده سیاست‌هایی رو که، یعنی آمریکای امروز آمریکای 2015 و آمریکای 2015 نیستش، ایران ایران 2015 نیست و دیگه اون دوره‌ای که در دولت اوباما ما شاهدش بودیم نمیتونه به همون شکل بره جلو. یا حتی خود آقای بایدن زمانی که دیدیم در عراق به چه شکل سیاست‌هاشون اون دوره رفت جلو. در نتیجه امروز ما یکی این متغیر هست که مسئله همون که گفتم ائتلاف عرب و اسرائیل رو بعد خیلی جدی گرفتن این مسئله. کشورهای اروپایی هستن، دیدیم که رئیس جمهور فرانسه روز با آقای روحانی که صحبت کردن هم بیانیه‌ای داد وزارت خارجه فرانسه که هشدار دادن و خواستن که سریع هم بگن آیا اینها میخوان سر میز مذاکره بشینن برای برجام یا خیر. و اتحادیه اروپا همچنین فشارهایی که داره میاره، همه اینها تاثیر میذاره بر سیاست خارجی دولت کنونی آمریکا که نمیتونه بخواد بیاد دوباره برگرده به عقب. به هر حال منافع کشور خودشون براشون مهمتر هست. در نتیجه با توجه به اینکه اینها به FATF نخواستن به پیوندن، در رابطه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک نمیخوان کوتاه بیاد، همه این مسائل هستش. و خب شانتاژ ها و تهدید هایی که میشه در رابطه با اینکه باید تحریم ها کلا برداشته بشه کمش چیز غیر ممکنه، چون یک بخشش به هر حال دست سنا هست، دست دولت نیست. همه اینها مسئله هست که بازی میکنه، بازیگر هست برای اینکه دولت کنونی بخواد تصمیم میگیره. من فکر میکنم که آمریکای امروز بخواد نخواد مجبور هست که همون سیاست فشار رو به پیش ببره. و متغیر مهم هم خود داخل ایران هست که تاثیرگذار هست روی
سیاست ایالات متحده در خصوص تحولات داخلی ایران گفتگو خواهیم کرد. یه اشاره‌ای داشتید خانم گلستان، این رو هم اگر محبت کنید توضیح بدین. گفتین که در این سیاست خارجی جدید ایالات متحده قصد نداره که به عقب برگرده. این عقب مشخصا ناظر بر چه مواردی است؟
عقب منظورم همون دولت آقای بایدن، زمانی که آقای بلینکن، آقای مالی، همه اینها به هر حال در برجام مشارکت داشتن، آوانس هایی رو به جمهوری اسلامی دادن، پول هایی که به ایران داده شد، ولی در همون دوره دیدن که این پول ها چگونه هزینه نیابتی ها و شبه نظامیانشون در عراق و سوریه شد. امروز ما با عراق 2015 واز میگم مواجه هستیم که متفاوت هست و همه اینها تاثیر میذاره. فشارهایی که امروز از خاورمیانه بر دولت آمریکا میاد و در نتیجه مجبور هستن همون سیاست دولت پیشین رو پیش ببرن و نمیتونن هم به نظر من یک گام بخوان عقب بیان، براشون سخت هست. از یه طرف خاورمیانه هست، از یه طرف کشورهای همسایه ایران هستن و از طرف دیگه هم به هر حال خود اسرائیل، عربستان سعودی که متحدینشون هستن اینجا نقش مهمی رو ایفا میکنن که بخوان فشار حداکثری رو پیش ببرن بر جمهوری اسلامی.
بسیار ممنون. آقای علیزاده، خانم گلستان اشاره‌ای داشتن که شرایط تغییر کرده. حالا بخشی از این تغییرات اختصاص داره به اون تغییرات ژئوپلیتیکی. خانم گلستان بهشون پرداختن، از جمله اتحاد جدید اسرائیل با برخی از کشورهای عربی. به نظر شما این تغییر شرایط که حالا ما اگه بخوایم اختصاصا به منطقه خاورمیانه بپردازیم، چقدر تاثیر خواهد گذاشت بر تصمیمات آتی ایالات متحده؟
ببینید، در یک تصویر جامع می شود گفت که دولت آقای بایدن امتداد دولت آقای اوباماست، اما در شرایط جدید، یعنی حتی اگر خود آقای اوباما امروز هم به قدرت رسیده بود، معادلات جدید تفاوت کرده از سالهایی که 8 سال که او در قدرت بودش. ببینید آقای بلینکن اومد گفتش که سه چالش